ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه پنجم مرداد ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 27 ماه ژوئیه سال 2017 میلادی است. سلام شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امیدوارم که روز خوبی رو تا به این لحظه پشت سر گذاشته باشید و آماده شنیدن گزارش‌های ما در رادیو فردا باشید. در مجله‌ای که همکارانم براتون تهیه کردن شما را همراهی می‌کنم و در صف نخست این همکاران فرهنگ قویمی است با تازه‌ترین خبرها. از او بشنوید.
با درود فراوان، حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور در دولت محمود احمدی نژاد شامگاه چهارشنبه پس از آن که از زندان آزاد شد از وضع زندان‌های ایران به شدت انتقاد کرد. در همین زمینه گزارشی داریم که تا دقایق دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، یک نماینده مجلس میگوید تلاش‌ها برای ملاقات با مهدی کروبی بی نتیجه بوده است و مراقبت پزشکی از میرحسین موسوی نیز مطلوب نیست. در پی بستری شدن مهدی کروبی، یکی از رهبران اعتراض‌های 88، شماری از نمایندگان مجلس خواستار ملاقات او در بیمارستان شده بودند. با این حال محمود صادقی نماینده مجلس روز پنجشنبه در پیامی توییتری اعلام کرد تلاش نمایندگان برای ملاقات با آقای کروبی تا کنون بی نتیجه بوده است. محمود صادقی در ادامه توییت خود همچنین به نقل از دختر میرحسین موسوی دیگر رهبر اعتراضات 88 نوشته است که مراقبت پزشکی از او نیز مطلوب نیست. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد گفتند در آخرین ملاقات خود متوجه نوسان شدید فشار خون و سرگیجه شدید پدرشان شدند. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن 89 تا کنون بدون محاکمه در بازداشت خانگی به سر میبرند. در خبر دیگر و همزمان با پنجم مرداد، 37 سال روز درگذشت محمد رضا شاه پهلوی، شهبانو فرح پهلوی پیامی صادر کرده است. او در این پیام با تاکید بر اینکه شاه جز مهر و خدمت به ایران چیزی در سر نداشت، تاکید کرده که او ایرانیان را شایسته سرآمدی در زمینه فرهنگ و تمدن جهان می‌داند. فرح پهلوی، آخرین ملکه ایران، در ادامه پیام خود با نقل برش‌هایی از کتاب همسرش با عنوان به سوی تمدن بزرگ نوشته است: تمدن بزرگ رویایی بود که در سراسر زندگی محمد رضا شاه پهلوی مسیر کار و کوشش او را تعیین می‌کرد. در مقابل نکات مطرح شده در این بیانیه، منتقدان محمد رضا شاه پهلوی او را متهم به سرکوب ناراضیان سیاسی و نقض حقوق بشر می‌کنند. محمد رضا پهلوی، آخرین پادشاه ایران، در پی انقلاب سال 57 پس از 37 سال سلطنت به همراه خانواده خود مجبور به ترک ایران شد و در پنجم مرداد سال 1359 در 61 سالگی در مصر درگذشت. رسانه‌های ایران با انتشار تصاویری خبر دادند مراسم کلنگزنی طرح پتروشیمی دشتستان در استان بوشهر در پی اعتراض ساکنان محل و دوستداران محیط زیست لغو شده است. محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، روز چهارشنبه به محل رفته بود، اما ساکنان محل و شماری از فعالان محیط زیست با بلند کردن دست نوشته‌ها اطراف وزیر را گرفته و اجازه کلنگزنی این طرح را به او ندادند. در نوشته‌های معترضان، اجرای این گونه طرح‌های پتروشیمی اقتصاد وارونه توصیف شده و از وزیر صنعت خواسته شده است تا به کمترین خواسته مردم برای داشتن آب، خاک و هوای سالم احترام بگذارد. محمد رضا نعمت‌زاده در پاسخ به اعتراض‌ها گفته است این نخستین مکانی است که ساخت مجتمع پتروشیمی مورد اعتراض مردم قرار می‌گیرد. وزیر صنعت ایران با این حال گفت برای ساخت مجتمع پتروشیمی تا یک هفته دیگر اعلام نظر خواهد شد. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. واکنش‌های گسترده در ایران به تصویب تحریم‌های از جمله علیه ایران در مجلس نمایندگان آمریکا. حمید بقایی پس از آزادی از زندان انگشت اتهام را به سوی قوه قضاییه نشانه رفته و غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی این قوه را به دروغگویی متهم کرد.
به من گفتن اگر منتشر کنی علیت اعلام جرم میکنیم، از همینجا اعلام میکنم، همه رو منتشر میکنم، هیچ ترسی هم ندارم. قرار نیستش که تو هرچی دلت میخواد به من بگی بعد بگی اگه تو بری بگی من علیت ادعای جرم میکنم. برای چی؟ آقای اژه‌ای برای خودش کرده میاد تو تلویزیون همجور علیکی به مردم اتهام میزنه؟ آقای اژه‌ای من خیلی سوالا رو جواب بده.
آیت الله جنتی رئیس مجلس خبرگان باز هم از دشمنان انقلاب و نظام و خواستشان برای براندازی نظام گفت و اینکه باید مراقب بود که افراد مرتبط با آنچه که فتنه نام گرفته در جمهوری اسلامی صاحب منصب نشوند.
استفاده از این واژه مجدداً در این مقطع بیشتر برای اثرگذاری بر کابینه هستش و اینکه بتونن فشار بیارن با آقای روحانی که بتوانند وزرای مورد نظر خودشون رو به ایشون تحمیل بکنند.
و برنامه هفتگی تابو هم اینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. تصویب تحریم علیه ایران در مجلس نمایندگان آمریکا روز سوم مرداد ماه با واکنش‌های گسترده‌ای در ایران روبرو شده، از صفحه اول روزنامه‌ها گرفته تا صحبت‌های مقامات و مسئولین در نشست‌های مختلف. مسئولان ضمن محکوم کردن این اقدام آمریکا آن را امری قابل پیش‌بینی دانستند. سمیرا قرایی از رادیو فردا در گزارش خود نگاهی دارد به واکنش‌های داخلی به تصویب طرح تحریم‌های آمریکا علیه ایران در مجلس نمایندگان این کشور.
خبر تصویب طرحی در مجلس نمایندگان آمریکا که در آن تحریم‌هایی متوجه ایران، روسیه و کره شمالی شده است، واکنش‌های بسیاری میان مقام‌های مسئول در ایران داشته. مسئله وضع تحریم از سوی آمریکا علیه ایران همواره با واکنش جدی روبرو بوده و ایران آن را مغایر با روح برجام می‌خواند. اما آمریکا از آن سو معتقد است که این تحریم‌ها ارتباطی به برجام ندارد و مربوط به فعالیت‌های ایران در منطقه، مسئله حقوق بشر و همچنین آزمایش موشک‌های بالیستیکی توسط ایران است. اما تازه‌ترین طرح تحریمی علیه ایران که با حمایت گسترده کاخ سفید همراه است، روز سوم مرداد در مجلس نمایندگان تصویب شد. باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجه سنا روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد با کوین مک‌کارتی رهبر حزب اکثریت در مجلس نمایندگان توافقی انجام داده است و دیگر هیچ مانعی بر سر این طرح وجود نخواهد داشت و پس از ارسال مجدد به سنا و تصویب در این مجلس به امضای ریاست جمهوری آمریکا خواهد رسید. این خبر در ایران با واکنش سریع رئیس مجلس شورای اسلامی مواجه شده است. علی لاریجانی صبح پنجشنبه گفته است که تأثیر این تحریم‌ها بر زندگی مردم اندک است و ایران هم تصمیم‌های قدرتمند اندونی در برابر آن اتخاذ خواهد کرد. آقای لاریجانی در توضیح بیشتر گفته است که این تحریم‌ها پیشتر هم وجود داشته است، با این تفاوت که پیشتر این تحریم‌ها بر اساس فرمان رئیس جمهوری وضع می‌شده و در حال حاضر بدل به قانون شده است. با این حال آقای لاریجانی تاکید کرده است که این لایحه بخش‌های تازه تحریمی دارد و به گفته وی شیطنت‌هایی در آن صورت گرفته است. رئیس مجلس معتقد است که آمریکایی‌ها با عصبانیت و دستپاچگی این طرح را پیش بردند. با این همه این طرح تأثیری بر زندگی مردم ایران نخواهد گذاشت. روزنامه کیهان هم تیتر یک امروز خود را به این مسئله اختصاص داده و مدعی شده است که مسئولین دولتی در حال حاضر میگویند این تحریم‌ها مسئله تازه‌ای نیستند و مشغول به نوشته این روزنامه مالکشی این طرح هستند. مسئله تحریم‌های ایران در جلسه روز پنجشنبه مجلس خبرگان رهبری نیز بازتاب داشت. احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری ظهر پنجشنبه در گفتگو با شبکه خبر گفت که در این جلسه راجع به این تحریم‌ها بحث شده است.
در این جلسه چند موضوع صحبت شد. یکی مسئله تحریم جدید امریکا. اعضا گفتن ما منتظر واکنش عملی هستیم، یعنی به جد امریکایی‌ها متوجه باشند که رفتار سوء آنها رفتار متقابل داره و ما میتوانیم و حمدالله نظام اسلامی مقتدر هست در این عرصه میتونه وارد عمل بشه. البته این تصمیم نظام با تدبیر
علی اکبر ولایتی که مشاور آیت الله خامنه‌ای در امور بین الملل است و همچنین عضو هیئت نظارت بر برجام نیز روز گذشته در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که این اقدام آمریکا مسئله تازه‌ای نیست.
آنچه که آمریکایی‌ها انجام دادن برای ما ناشناخته نیست. باید عرض بکنم در درجه اول آقای ترامپ هم در سیاست داخلی هم در سیاست خارجی در حقیقت یه روشی که در نهایت منجر به ضعف آمریکا هم در داخل هم در صحنه بین‌المللی خواهد انجامید دست زده. یعنی با این کارش در حقیقت با دنیا در افتاده از یه طرف.
همچنین آقای ولایتی از اتخاذ تصمیم های تازه‌ای گفت و اقدامات ممکنه از سوی ایران برای مقابله با این تحریم ها را این گونه برشمرد.
ما دستمون در حوزه های مختلف بازه که در عین اینکه برجام رو به هم نمیزنه ولی میتوانیم کارهایی بکنیم که حکایت از اقتدار رو به افزایش هسته‌ای ما خواهد بود و بدون اینکه برجام نقض بکنم. اضافه به این که برای جمهوری اسلامی ایران تجربه گذشته نشون داده که همه گزینه‌ها روی میز هست، این رو بدانن امریکایی‌ها.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم این اقدام را غیرقانونی و توهین‌آمیز نامید و گفت اجرای چنین طرحی عملاً توافق هسته‌ای را به خطر می‌اندازد. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس هم گفته است بانک مجلس در تعطیلات تابستانی است، اما کمیسیون مطبوع وی جلسه‌ای را روز شنبه آتی 7 مرداد ماه برگزار خواهد کرد و در آن طرحی با نام مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا را بررسی خواهد کرد. پیشتر نمایندگان مجلس یک فوریت از این طرح را تصویب کرده بودند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز چهارشنبه 4 مرداد ماه در جلسه هیئت دولت به این تحریم‌ها واکنش نشان داده و از آمادگی ایران برای پاسخ به آنها خبر داده است.
آمریکایی‌ها یکی از توطئه‌هاشون اینه که به گونه‌ای بازی کنن که ایران بگه من دست از تعهدات خودم برداشتم، ایران بگه به امضای خودم متعهد نیستم. این یک توطئه اخیری است که آمریکا طراحی کرده و به اعتقاد من هرگز موفق نخواهد بود. دنبال یه سری تحریم‌های جدید هستن که با هیچ منطقی سازگار نیست، با روح برجام هم سازگار نیست. بعضی جاها حتی با متن برجام هم اینا میخوان تعرض بکنن.
هدف آمریکا از این تحریم‌ها تنبیه ایران بابت وضعیت حقوق بشر، سیاست‌های منطقه‌ای و انجام آزمایش‌های مربوط به موشک‌های بالستیک است. با این حال، ایران این تحریم‌ها را ناقض روح برجام می‌نامد و معتقد است تحریمی نباید متوجه برنامه موشکی‌اش شود، چرا که این برنامه با قطعنامه 2231 شورای امنیت همخوانی دارد و در راستای توانمندسازی دفاعی ایران است. آمریکا نیز از آن سو معتقد است که ایران برجام را به تمامی اجرا نمی کند و اعمالش خلاف روح این توافق هسته است.
از سمیرا قرائی بیشنیدیم. عزیزان بریم و بشنویم از شما.
شنیدیم که سپاه پاسداران مخصوصا بخش بین المللیش که همون میشه قدس مورد تحریم هایی قرار گرفت که فلج کننده ترین تحریم ها گویا هست. آقای خامنه ای، امیدوارم فرق بین پرزیدنت ترامپ و آقای اوباما را حالا خوب حس بکنید و دست از این کاراتون بردارید. مردم سوریه نیاز دارن به آزادی و اینکه خودشون تعیین تکلیف بکنن. امیدوارم بشنوید این پیام ها رو.
رادیو فردا شنیدم که آقای جنتی فرمودن که ما از آمریکا نمی ترسیم، ما قدرتمون زیاده، خوشحالی ما رو نترسون یا هرچی از این مسائل. در درجه اول آقای جنتی شما از مردم سوال کردین که من اجازه دارم یا همچی حرف بزنم یا نه؟ شما که توی سن نمی خواهی برید توی صحرای نبرد که جوانای ایران باید برن. شما باید کسب تکلیف از خانواده ها از مادرها سوال کن، از پدر مادرها، خودت هم پدر مادری، از خودت واقعا سوال کن بچه من حاضر بره تو میدون جنگ؟ از خودت سوال کن به عنوان یه پدر، ما بل کنیم دیگه، بسته تو رو خدا.
یک اشتباه سرباز هم میتونه مملکتی رو با آتیش بکشه. اینقدرم شعار ندید که خلیج فارس و تنگه هرمز رو میبندید. آقای رفسنجانی از ابتدای انقلاب این تهدید رو میکرد، 40 سال از این جریان گذشت و نکردید. اینم یادتون نگه دارید که نیروهای امریکایی و فرانسه و انگلیس و کشورهای دیگه در خلیج فارس هستن که اونجا رو باز کنن، شما ببندید اینا باز میکنن، وقت ببینیم که کی میبره.
یه اولتیماتومی از طرف دولت آمریکا با آقای خامنه ای است. آقای خامنه ای بفرمایید که این منطقه خلیج فارس منطقه آزادی است برای تردد کشتی‌های تمام دنیا. به این پاسدارا بگو دور برای آمریکایی‌ها نپلکن، مردم طاقت جنگ دیگه ندارن.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما و رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با رادیو فردا. و ما حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهوری پیشین ایران پس از 2 هفته بازداشت، شامگاه چهارشنبه با وثیقه 20 میلیارد تومانی از زندان آزاد شد و با بیگناه خواندن خود در اظهاراتی تند درباره دستگاه قضایی، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه را به دروغگویی متهم کرد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در واکنش به همین اظهارات با رد سخنان حمید بقایی اعلام کرد که این ادعاها کذب است و او با اتهاماتی جدید مجدداً تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت. بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوری او روز چهارشنبه با وثیقه 20 میلیارد تومانی آزاد شد. وثیقه‌ای که به گفته وکیل مدافع حمید بقایی و نزدیکان او توسط هواداران مردمی محمود احمدی نژاد تأمین شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه 25 تیر ماه یعنی 1 هفته پس از بازداشت حمید بقایی در نشست خبری خود درباره بازداشت او گفته بود که آقای بقایی در رابطه با اتهام تبانی در معاملات دولتی و اختلاس بازداشت شده است. اما حمید رضا بقایی در نخستین اظهارات خود پس از آزادیش در ویدئویی که از او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده گفت:
هیچ غلطی هم نمیتونم بکنم. امروز آقای موسوی تو جلسه بپرسید بازپرس شست هم گذاشته باشه. تقریبا 20 روز اعتصاب قضا کردم به خاطر ظلم، چون قوه قضاییه به من ظلم کرد. از فردای امروز تمام اتهاماتی رو که زده منتشر میکنم. به من گفتن اگر منتشر کنی علیت اعلام جرم میکنیم، از همینجا اعلام میکنم، همه رو منتشر میکنم، هیچ ترسی هم ندارم. قرار نیستش تو هرچی دلت میخواد به من بگی بعد بگی اگه تو بری بگی من علیت ادعای جرم میکنم. برای چی؟ آقای اژه‌ای برای خودش کرده میاد تو تلویزیون همجور علیکی به مردم اتهام میزنه؟ آقای اژه‌ای باید خیلی سوالا رو جواب بده.
غلام حسین محسنی اژه‌ای هنوز واکنشی به این اظهارات نشان نداده، اما عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز پنجشنبه در واکنش به این اظهارات با رد سخنان حمید بقایی اعلام کرد که این ادعاها کذب است و او با اتهامات جدید مجدداً تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت. احسان مهرابی خبرنگار ساکن آلمان حملات حمید بقایی به قوه قضاییه را اینطور ارزیابی می‌کند.
عملکرد آقای بقایی پیرو همه عملکردهای گذشته طیف آقای احمدی نژاد هست که در مواقع این چنینی سعی میکنن به صورت تهاجمی وارد بشن به جای اینکه بخوان دفاع بکنن. صحبت‌های آقای بقایی هم در همین راستا ایشون میخوان تاکید بکنن که هیچ تخلفی نداشتن و قوه قضاییه به دلایل سیاسی بازداشت شدن. یک بخش از صحبت آقای بقایی میتونه درست باشه که مجوز برخورد با ایشون و تیم آقای احمدی نژاد در واقع بعد از درگیری های ایشون با نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی صادر شده. اما بخشی که ایشون بر بیگناهی خودشون و تیم آقای احمدی نژاد تاکید دارن متناقض با گزارش هایی هست که در این باره منتشر شده، از جمله چندین گزارش مجلس که بر تخلف های 26 هزار میلیارد تومانی دولت آقای احمدی نژاد تاکید داره. از جوری پرونده خود آقای احمدی نژاد نژاد مفتوح است و قبلا هم تعدادی از نزدیکان آقای بقایی و آقای مشایی بازداشت شدند.
حمید بقایی علاوه بر حملاتی تند علیه قوه قضاییه، در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پرونده قضایی برادر رئیس جمهوری ایران گفت بازپرس پرونده به او گفته که حسین فریدون برادر حسن روحانی از مدیرعامل سابق بانک ملت 60 میلیارد تومان پول گرفته تا او به این سمت منصوب شود. احسان مهرابی خبرنگار ساکن آلمان این سخنان را نوعی باجگیری می‌داند.
آقای بقایی می‌خواد پرونده خودش رو با پرونده حسین فریدون گروکشی بکنه، یعنی چون می‌دونه که عملاً برخورد با حسین فریدون هم تبعات سیاسی زیادی خواهد داشت، به نوعی می‌خواد با این صحبت‌های پرونده خودش رو در مقابل پرونده حسین فریدون قرار بده و بعید نیست که به نوعی پیروی صحبت‌های قبلی اینها بخوان که پرونده خودشون رو با پرونده برادر صادق لاریجانی هم مقایسه بکنن. یعنی یک نوع باج گرفتن هست که باید قوه قضاییه با اطرافیان آقای احمدی نژاد برخورد نکنه، چون اگر بخواد برخورد بکنه به نوعی اونها پرونده های حسین فریدون و یا برادر رئیس قوه قضاییه را هم مطرح میکنن.
حمید بقایی و محمود احمدی نژاد برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 96 ثبت نام کرده بودند، اما توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند و حالا حمید بقایی در بخشی از سخنانش پس از آزادی درباره انتخابات ریاست جمهوری اینطور گفته:
کاری نکردیم، انتخابات شرکت کردیم، اسم یه شخص دیگر نوشتیم. من میدونیم که زودی هم سردرگم میشیم.
اشاره حمید بقایی به انتخابات 29 اردیبهشت امسال است که او نام محمود احمدی نژاد را در برگه رأی خود نوشت. محمود احمدی نژاد طی 2 هفته گذشته 2 نامه منتشر کرد که در آنها با غیر قانونی خواندن بازداشت معاون اجرایی خود در دوران ریاست جمهوریش، سخنگوی قوه قضاییه را به نشر اکاذیب و تخریب شخصیت حمید بقایی متهم کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای هم در واکنش گفته بود که بخش عمده‌ای از نامه محمود احمدی نژاد خلاف واقع و قابل تعقیب است. احسان مهرابی:
آزادی آقای بقایی نشون میده که قوه قضاییه به هر حال به این دلیل که خودش درگیر زد و بندها و بدبستانهای سیاسی است، در برابر فشارهای این چنینی به نوعی نمیتونه خیلی مقاومت بکنه و کماکان مجبور هست به تیم آقای احمدی نژاد باج بده. از سوی دیگه این تیم رو هم الان در فضای سیاسی چندان جدی تصور نمیکنن و احساس نمیکنن که اقدامات این گروه خیلی میتونه موثر باشه، چون اگر این احساس را داشتن به صورت جدی تری باشون برخورد میکردن و مثلا پرونده خود آقای احمدی نژاد به جریان میافتاد.
حمید بقایی 18 تیر ماه گذشته راهی زندان شد و به گفته خود او و نزدیکانش تا زمان آزادی، یعنی روز 4 مرداد ماه، در اعتصاب قضا بود. حمید بقایی پیشتر در سال 94 هم به اتهام اختلاس 7 ماه در بازداشت بود.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که آیت الله احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان، روز پنجشنبه در جلسه مشترک اعضای مجلس خبرگان و کمیسیون‌های مختلف آن گفت دشمنان انقلاب و نظام همواره به دنبال براندازی جمهوری اسلامی هستند و چون دریافتند که از بیرون امکان پذیر نیست، در پیان هستند که این کار را از داخل انجام دهند. آقای جنتی در بخش دیگری از سخنانش گفت باید همواره ابعاد مختلف فتنه تشریح شود و مراقب باشیم افراد مرتبط با آن در سمت‌های نظام گماشته نشوند. فتنه واژه‌ای است که اصولگرایان و رهبر جمهوری اسلامی از آن علیه معترضان به نتایج انتخابات سال 88 استفاده می شود. محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، در آغاز گفتگوی با جمشید زند، هدف آقای جنتی از طرح موضوع فتنه را اثرگذاری بر انتخاب هیئت دولت از طرف حسن روحانی ارزیابی می کند.
حرفای آقای جنتی کاربرد به افکار عمومی داره، چون ما در مرحله بسته شدن کابینه 12 هستیم و خب طبیعتاً وقتی که بحث‌های تعیین وزرا و معرفی اونها به مجلس مطرح میشه، همیشه در پشت صحنه یک فشارهایی به وجود میاد. آقای جنتی خب تبعیت از آقای خامنه ای از 88 به بعد از واژه فتنه میشه گفت که هزاران بار استفاده کرده و عمدتا هم برای کوبیدن مخالفان سیاسی خودشون، کسانی که با ایشون هم فکر و هم صدا نیستن، استفاده میکنن. من تصور میکنم که استفاده از این واژه مجددن در این مقطع بیشتر برای اثرگذاری بر کابینه هستش و اینکه بتونن فشار بیارن با آقای روحانی که بتوانند وزرای مورد نظر خودشون رو به ایشون تحمیل بکنن و یا از ورود یک سری از وزرا که کارآمد هستند و بیشتر با تفکرات و اون منش و روشی که آقای روحانی به رأی مردم گذاشته ارتباط دارن، به جلوی ورود اونها رو به کابینه بگیرن.
آقای جنتی در بخش دیگری از سخنانش اشاره کرده به تحریم‌هایی که الان در کنگره آمریکا در موردش بحث هست و اشاره کرده مستقیم که میگه سپاه چه جرمی کرده که اینها به سراغش میان، ولی یک بخشی از سخنرانیشون تأکید کرده که میگه اون وقت باید به اسم تفنگدار اینها را محکوم کنیم، واژه‌ای که آقای روحانی به کار برده و گفته که سیاست آمریکا در داخل خودمون پیاده کنیم. چرا آقای جنتی بعد از اینکه آقای روحانی با فرماندهان سپاه ملاقاتی کرد و این ملاقات علنی بود همچین واژه‌ای رو به کار میبره، تفنگدار به سپاه گفتن و اینکه سیاست آمریکا در داخل خودمون پیاده میکنیم؟
واقعیت اینه که در جمهوری اسلامی یک دوگانه انقلابی و تعاملگرا وجود داره. انقلابی همونی هست که آقای خامنه ای میگه، خیال پردازی برای توسعه انقلاب، گسترش تمدن اسلامی و یک سری آرمانگرایی هایی که واقعا در طول سالیان گذشته هزینه های بسیار سنگینی رو به کشور وارد کرده، به خاطر اینکه بیشتر خیال هستن و امکان پیاده شده ما در واقعیت وجود نداره. گروه دیگه تعاملگرایان هستن، مثلا همین آقای روحانی که امروز در صحنه سیاست رئیس جمهوری ایران هستش. اینها واقع بین‌تر هستند، اینها در تماس با زندگی واقعی مردم هستند و اساساً توان جمهوری اسلامی رو میتونن بهتر درک بکنن و میدونن که مشکلات روزمره زندگی مردم چیه. این دوگانه سازی انقلابی تعاملی وجود داشته، وجود داره و وجود هم خواهد داشت، به خاطر اینکه ارگانهای انتخابی باید مردم پاسخ بدن، در حالی که ارگانهای انتصابی مثل خود رهبر قوه قضاییه مجبور نیستن به مردم پاسخگو باشن.
ولی آقای توفیقی، آقای حسن روحانی بخشی از نظام جمهوری اسلامی است، آقای جنتی و دیگران هم اجزای مختلف نظام جمهوری اسلامی هستند. وقتی آقای جنتی تلویحمی که آقای روحانی و یا اطرافیانش سیاست آمریکا را در داخل کشور پیاده میکنن، منظورشون چی است؟ چه اهدافی رو دنبال میکنن؟
واقعیتش این هستش که آقای روحانی یا اساساً هر دولتی که در جایگاه دولتی قرار میگیره، چون با واقعیت‌های زندگی مردم و واقعیت‌های توان جمهوری اسلامی از نزدیک در واقع تماس پیدا میکنه و در این حال به مردم پاسخگو هستن، اینها بیشتر در واقع متوجه وضع حقیقی و وضع واقعی هستن. در طرف مقابل اونهایی که مثلا فقط به دنبال دشمن تراشی هستند، حالا یه روز آمریکا، یه روز صهیونیسم، یه روز کشورهای منطقه، اینها یک سری آرمان و خیال در ذهن خودشون پرورش دادن که به دنبال اونها هستند. این افراد، یعنی عمدتاً نهادهای انتصابی، خود رهبر، قوه قضاییه و زیر مجموعه های رهبری، اینها بیشتر اون تز و نگاه آقای خامنه‌ای رو مجبور هستن که بهش بپردازن و خب از اونجایی که این توهم و این بحث خیال پردازی وجود داره، اینها ناچار هستن یک مابعضاهای واقعی در داخل کشور برای اون پیدا بکنن، چون واقعا آمریکایی نمیاد که در ایران سیاستی اجرا بکنه، ناچارن میان مثلا این نقش رو واگذار میکنن به دولت که بله، دولت مثلا اگر گفت دولت تفنگ داره، این مثلا پیروی از سیاست های آمریکا و در واقع پیاده کردن سیاست های آمریکاست. اگر دولت تعامل کرد با دنیا و خواست اون جایگاه واقعی ایران رو به دست بیاره مجددا و اساسا مثل یک کشور نرمال عمل بکنه، این دولت متهم میشه به در واقع پیاده کردن سیاست های آمریکایی.
با دیدگاه محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه آشنا می شدید که به پرسش های همکارم جمشید زند پاسخ می داد. عزیزان، یک گزارش و برنامه تابو در راه، اما پیش از همه اونها. سرخط چند خبر. حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد، سخنگوی قوه قضاییه را به دروغگویی و برادر رئیس جمهوری را به رشوه‌گیری متهم کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اثر تحریم‌های جدید آمریکا بر زندگی مردم بسیار نازل است، از رسانه‌های ایران خواست استراب ایجاد نکنند. محمود صادقی، نماینده مجلس، میگوید تلاش‌ها برای ملاقات با مهدی کروبی بی نتیجه بوده و مراقبت پزشکی از میرحسین موسوی نیز مطلوب نیست. مراسم کلنگزنی طرح پتروشیمی دشتستان در استان بوشهر در پی اعتراض ساکنان محل و دوستداران محیط زیست لغو شد. احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان، با انتقاد تلویحی از حسن روحانی گفت کسانی که نمیتوانند با رهبر مقابله کنند اسم سپاه را میبرند. و اما بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز چهارشنبه در فیسبوک خود نوشت که به دنبال اخراج شبکه خبری الجزیره از اسرائیل است. آقای نتانیاهو این شبکه تلویزیونی را متهم کرد که در حال دامن زدن به خشونت‌ها در اسرائیل است. کیوان حسینی.
نخست وزیر اسرائیل میگوید که میخواهد الجزیره را از کشورش اخراج کند، اما گویا اجرای این خواسته تا اینجا برایش ممکن نبوده. بنیامین نتانیاهو در ساعات پایانی روز چهارشنبه در صفحه فیسبوکش نوشت: من بارها از ارگانهای قضایی درخواست کردم که دفاتر الجزیره را در اورشلیم ببندند. اگر به دلیل برداشت‌های حقوقی این کار شدنی نیست، من می‌روم به دنبال تصویب لوایح قانونی ضروری برای اخراج الجزیره از اسرائیل. پایان نقل قول. نخست وزیر اسرائیل در همین پست فیسبوکی شبکه تلویزیونی الجزیره را متهم کرده که به خشونت‌ها در اطراف کوه معبد در بیت المقدس دامن می‌زند. دولت اسرائیل بارها الجزیره را به جانبداری از فلسطینیان در پوشش‌های خبری‌اش متهم کرده است. شبکه الجزیره هنوز به موضع‌گیری جدید آقای نتانیاهو واکنشی نشان نداده. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که سخنگوی نخست وزیری اسرائیل نیز حاضر نشده به این پست آقای نتانیاهو واکنش نشان دهد. در چند روز اخیر و در پی تدابیر تازه امنیتی در بیت المقدس، اعتراض‌های خشونتباری در این شهر رخ داده است. این اعتراض‌ها از زمانی آغاز شد که نیروهای امنیتی اسرائیلی تصمیم گرفتند در ورودی‌های منطقه حرم شریف یا کوه معبد دستگاه‌های فلزیاب نصب کنند. تنش نمازگزاران مسلمان و نیروهای اسرائیلی به رغم جمع‌آوری این دستگاه‌ها همچنان ادامه دارد. منطقه حرم شریف همان جایی است که برخی اماکن مقدس مسلمانان مانند مسجد الاقصا و مسجد معروف قبة الصخره در کنار اماکن مقدس یهودیان و مسیحیان در آن قرار دارد. از زمان آغاز تنش‌های اخیر، مسلمانان از ورود به مساجد خودداری کردند و به نشانه اعتراض در خیابان‌های بیرون از منطقه حرم شریف نماز خواندند. در پی حمله روز 14 ژوئیه که دو پلیس اسرائیلی کشته شدند، نیروهای امنیتی اسرائیلی تصمیم گرفتند که با نصب فلزیاب و همچنین افزایش بازرسی‌ها بر تدابیر امنیتی این منطقه بیفزایند، اما این اقدامات با واکنش منفی فلسطینیان روبرو شد. اظهارات آقای نتانیاهو علیه الجزیره در حالی مطرح می شود که این شبکه تلویزیونی قطری در هفته های اخیر با فشاری فزاینده از سوی کشورهای عربستان، امارات، بحرین و مصر نیز روبروست. این چهار کشور ارتباط خود را با قطر قطع کردند و بسته شدن شبکه الجزیره را به عنوان یکی از شروط 13 گانه خود برای از سرگیری روابط تعیین کردند. نصب دستگاه‌های فلزیاب و تنش‌های ناشی از آن موجب شده تا بنیامین نتانیاهو با موجی از انتقاد در کشورش روبرو شود. منتقدین آقای نتانیاهو او را به سوء محاسبه متهم کردند. کابینه آقای نتانیاهو دست راستی ترین دولت اسرائیل از زمان تأسیس این کشور تا امروز توصیف شده است. او شخصاً بارها از رسانه‌ها انتقاد کرده و گفته که رسانه‌ها دستاوردهای دولتش را نادیده می‌گیرند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله. و نوبت میرسه به برنامه هفتگی تابو که کاریست از فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اون اجازه بدید که یادآوری کنم که شماره پیامگیر رادیو فردا، شماره ای که شما رو به تریبون آزاد رادیو فردا متصل میکنه، شب و روز در اختیارتونه. این هست: 00 42 02 21 12 21 12. و تکرار میکنم: 00 42 02 21 12 21 12. نگید که صداتون به جایی نمیرسه، نگید که حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم. عزیزان، این شماره همیشه در اختیار شماست و صدای شما رو به گوش دیگر شنوندگان میرسونه. امیدوارم که آخرین خبرها رو هم در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید با این آدرس: radiofarda.com. radiofarda.com. بریم و بشنویم برنامه هفتگی تابو رو.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
صرف لذت های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
آیا اسلام به هنرهایی مثل موسیقی، رقص و آواز روی خوش نشان میدهد؟ قرآن از زنان خواسته زینت‌های خود را بپوشانند. صدای زیبا را هم در خوانش‌های از دین از زینت‌های زنان دانسته و در نتیجه پنهانش خواستند. در این میان کسانی می‌گویند اسلام در اصل با رقص و شادی و موسیقی و حتی آواز زنان مخالفتی نداشته و این دست مخالفت‌ها متأخر است. نماینده این دیدگاه در تابوی این هفته علی‌اصغر رمضان پور است، معاون فرهنگی پیشین در وزارت ارشاد ایران و سردبیر ارشد تلویزیون ایران اینترنشنال در لندن. در برابر او اما مجید محمدی، جامعه شناسی است که تحصیلات حوزوی هم دارد. او میگوید مخالفت اسلام با این هنرها از نهاد اسلام میآید. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام، به تابوی این هفته خوش آمدید. آقای رمضان‌پور برنامه را آغاز بکنیم. آقای رمضان‌پور، ما در این برنامه میخوایم بپردازیم به طور خاص به رابطه اسلام با هنرهایی مثل رقص یا موسیقی. شما این رابطه رو چگونه میبینید؟ رویکرد اسلام رو به هنرهایی مثل رقص و موسیقی چگونه میبینید؟
خب همونطور که روشنه، ما یک تعبیر در واقع مورد اشتراک همه در مورد اون چیزی که بهش گفته میشه اسلام نداریم. بنابراین ما اسلام های متفاوت داریم. اون جنبه‌ای که من بهش اشاره میکنم، جنبه تاریخی و اون چیزی که از نظر تاریخ فرهنگی در واقع مورد مطالعه بوده هست. از این منظر من معتقدم که این در واقع دیدگاه که اسلام مخالفت داره با موسیقی به طور خاص و رقص و آواز، بیشتر زاده تفکریه که قرنها بعد از اسلام در میان فقها و اون هم گروه خاصی از فقها صورت گرفته و از نظر تاریخی ما هیچ دلیلی نداریم که بگیم که این نظر غالب بوده در اسلام، بلکه این بیشتر نظری هست که در قرنهای اخیر، یعنی مشخصا میتونم بگم حداقل از قرن چهارم هجری به بعد، غلبه پیدا کرده در برخی از جناح‌های در واقع فقهی. بنابراین من این فرضیه رو که اسلام علل اصول با موسیقی و یا رقص و آواز، اهم از رقص و آواز مرد یا زن، مقایرتی داره، یک گزاره صحیح تاریخی و فرهنگی نمیدونم. اگرچه میپذیرم که خب گروه های از فقها هستند که معتقدن که اسلام با رقص و موسیقی و شادی به این معنا مقایرت داره.
آقای رمضان‌پور، اگر کسانی از شما بپرسن که صحبت که مطرح می‌کنید برخلاف آن چیزی است که به هر حال قابل مشاهده است، حالا در بخش از جهان اسلام یا اسلام تاریخی حتی اگر بخوایم بگیم، و شاید متفاوت هست با مثلا احادیثی که از پیامبر اسلام به جا مونده، شما چه پاسخی به این تناقض رو خواهید داد؟
من فکر می‌کنم که از نظر تاریخی اولا ما نمیتونیم بگیم. اگر منظورمون از اسلام جامعه اسلامی هست، نمیتونیم بگیم بخش بزرگ جامعه اسلامی با موسیقی مخالف بوده. دلیل بسیار روشنش این هست که مثلا شما اگر برگردید به قرن چهارم، کسی مثل فارابی صرف نظر از نسبشون در دارالخلافه اسلام در سال 350 هجری یک موسیقیدان هست. روایت های تاریخی متعددی داریم که آنچه او در مورد موسیقی می نویسه و کسانی که موسیقیدانانی که همراه او بودن اجرا می شده در جایی که در واقع مقر خلافت اسلام بوده و حتی اون چیزی که در احادیث هم داریم قدیمی ترین اون رو هم که اگر بخواید مورد استناد قرار بدید برمیگرده در واقع به قرن دوم هجری که در میان اهل سنت هست. شما در ایران با موسیقی روبرو هستید، بودید، در حالی که مردم ایران مسلمان بودند، چه شیعه چه سنی، در میان عرب ها گسترش بسیار زیادی داشته، هنوز هم داره، حالا چه به اشکال مدرنش چه به اشکال در واقع فولکلور و سنتیش. بنابراین من میتونم بگم از نظر تاریخی اون چیزی که غلبه داره اینه که موسیقی در جوامع اسلامی گسترش بیشتری داشته تا من موسیقی.
اجازه بدید که مهمان دیگر تابوی این هفته آقای محمدی هستن، ببینیم نظر ایشون چیست. آقای محمدی، از نظر تاریخی آقای رمضان پور معتقد هستند که دلیلی نداریم که بگوییم اسلام مخالف هنرهایی مثل رقص و آواز و موسیقی است. شما نظرتون چیه؟
اسلام قدرت و هویت و در کنارش اسلام شریعت، اینها در مواردی با هنر به شکل عامش سرشاخت می شدن. بیشترین تعارض رو ما میان اسلام شریعت با هنر و ادبیات می بینیم. مشترکاتی که میان مکتبهای مختلف شریعت وجود داره اینا نشون میده که اسلام شریعت با هنر و ادبیات سر سازگاری چندانی نداره. صحبت آقای رمضانپور که فرمودن فقها عمدتاً این مخالفت ها و این تضادها رو برساختن، فقه اصولا ریشه در قرآن و حدیث داره. فقها دستوراتی رو که عرضه می کنند معتقد هستند که اینها رو از قرآن و حدیث گرفتن. بخش های قابل توجهی از سخنانشون هم سرراست است. اینطور نیست که فقه رو کلن به عنوان یک پدیده جدیدی که هیچ نسبتی با سنت پیامبر نداره، هیچ نسبتی با قرآن نداره، یک پدیده تازهی ساخته باشن. فقها از قرن سوم چهارم به بعد نیامدن در برابر آموزه هایی که در صدر اسلام مطرح شده یه مجموعه کاملا نوعی رو مطرح کنن. اون مجموعه رو که وجود داشته اینها رو به تدریج برس دادن. به همین دلیل هم آموزه هایی که امروز در شریعت در انواع و اقسامش وجود داره، حتی اگر ما بریم به گذشته، بریم به دوران صفویه و قبلترش، بریم به سراغ کسانی مثل شیخ مفید یا شیخ طوسی، در آثار اونها هم نگاه بکنیم، اونها هم حدیث دارن نقل میکنن. البته همه این احادیث همشون رو نمیتونیم بگیم احادیث با وثوقی هستند. احادیثی که ذکر شده با شرایط تاریخی صدر اسلام هم بسیاریش همخوانی داره. وقتی صحبت از جاهلیت میشه در قرآن، به یک پدیده‌های مشخصی داره اشاره میکنه.
آقای محمدی، من برای در واقع توضیح برای شنوندگانمون بگم که مثلا حدیث از پیامبر اسلام هست، در بهارالانوار هم آمده که خداوند مرا مبعوث کرد برای اینکه رحمتی برای جهانیان باشم و ساز و نیها و امور جاهلیت را نابود کنم. یعنی ساز و نی با جاهلیت یکی دانسته شده در این حدیثی که آمده.
به نظر من هم در واقع یک نوع مغالطه هست که ما بیایم موسیقی رو با انواع دیگر لهو و لعب که در متون فقهی آمده که عبارت هست از خوردن شراب یا استفاده از زنان، انواع و اقسام زنان در مجالس، اینها رو با هم در کنار هم ببینیم، نوعی خلط یا مغالطه درش به چشم میخوره. اما اینا واقعیت داره، یعنی بالاخره در میان مسلمانان این خلط‌ها و مغالطات منشأ صدور دستوراتی شده. در واقع بخشی از هویتی که مسلمان‌ها برای خودشون قائل هستن مخالفت با همین پدیده‌ها، یعنی انواع و اقسام هنر بخشی از هویت مسلمان‌ها رو شکل میداده.
بسیار خوب آقای رمضان پور، توضیحات آقای محمدی رو شنیدید، نسبتاً هم مفصل بود توضیحات آقای محمدی. اما من می‌خوام شما رو اشاره بدم به آنچه که در مورد آواز خواندن زنان وجود داره به طور مشخص. ما می‌بینیم که آواز زنان اساساً مثلا در کشوری مثل ایران که حکومت اسلامی حاکم هست حذف میشه.
اجازه بدید من یک توضیح اول بدم. ما دو تا روایت از تاریخ اسلام داریم. یک روایتی که باورمندان به اسلام میدن و به طور خاص باورمندان به فقه میدن که مبنای اون در واقع روایت‌های فقهی از اسلام قدیمی ترین اون در بین اهل سنت که از صحیح بخاری در واقع شروع میشه برمیگرده به قرن دوم، یعنی چیزی در حدود 200 سال بعد از اسلام، در میان شیعه حتی بعد از اون هست. بنابراین من اینجا بر اساس روایتی از تاریخ اسلام که بر اساس باور به اسلام یا باور به فقه صورت گرفته صحبت نمی کنم. من دارم بر اساس تاریخ اسلام، بر اساس اون چیزی که امروز عمدتاً متکی هست بر مطالعات جدید، یعنی مطالعات جدید که میگم یعنی مطالعات دهه های اخیر که اون فرضهای سنتی در واقع اسلام شناسان و شرق شناسان رو گذاشته کنار و مطالعات تاریخی میکنم، در مورد وجود نسخه ثابتی از قرآن حداقل تا 50 سال بعد از مرگ پیامبر هیچ ادله تاریخی نیست. بنابراین آقای محمدی بهتر میدونن که حتی تا اون موقع ما با چیزی به عنوان یک قرآن واحد روبرو نبودیم، بلکه اون چیزی که بعدها حداقل 70 سال بعد از محمد ابن عبدالله به عنوان قرآن نهایی تنظیم شد و بعد هر کسی دیگر رو که قرآن دیگری رو داشت رو در واقع نهادهای حاکم قدرت اسلام قدرت به روایت آقای محمدی سرکوب کرد، اون یک مبناست. من اون چیزی که حرف میزنم بر اساس ادله تاریخیه که بر اساس این ادله تاریخی گفته میشه که حداقل تا 100 سال بعد از اسلام انواع در واقع آواز من جمله رقص و آواز زنان در جوامع عربی وجود داشته. مثال فارابی رو که زدم به این دلیله که همه کسانی که روی موسیقی فارابی کار کردن میدونن برخی از الحانی که فارابی بهش اشاره میکنه الحانیه که اصلا تنظیم شده بر اساس خوندن صدای زن، یعنی نمیتونسته شما صدای زن نداشته باشین و اون الحان رو و اون حالا اون چیزی که بعداً بر اساسش نوت نویسی رو تنظیم کردن داشته باشید. حتی در ایران ما کتابی داشتیم که مطالعات در این زمینه رو جمع‌آوری کرده بود و منتشر شد که بعد البته خب جمع‌آوری کردن. من نمیگم این چیزی که فقها میگن هیچ نسبت و ریشه‌ای نداره، ولی اون چیزی که به عنوان حکم در منع گفته میشه اساساً احکامیه که قرن‌ها بعد از اسلام ساخته شده و من میخوام بگم تا این قرون اخیر، یعنی مثلا آقای محمدی اشاره کردن به دوره صفوی و برگردیم در عربستان در واقع قرن 17 هم به بعد که ما با یک نوع قدرتگیری اسلام در واقع نوع تختگیرانه تر سلفی روبرو هستیم حامی جدی نداشته. بنابراین من میخوام بگم حتی این مسلک اسلام قدرت و شریعت هم در این منع موسیقی یک پدیده مدرن هست، به این معنا از نظر تاریخی بعد از قرن 15 هم که ما اون رو دوره در واقع مدرن اولیه میتونیم شکل گرفت.
آقای محمدی شاید بخواید که توضیح در مورد پاسخ آقای رمضان پور بدید، ولی پرسش من این خواهد بود که اگر فرض رو بر آنچه که آقای رمضان پور میگویند بگذاریم، چرا از زمانی به بعد چنین چیزی شکل گرفته اگر در گذشته اینطور نبوده؟
ببینید، یک سوء تعبیر یا بخوایم خیلی غلیظ‌تر بگیم یک نوع مغالطه اینجا وجود داره در صحبت‌های آقای رمضانپور عزیز. اون مغالطه هم خلط میان مسلمانان و اسلام هست. ببینید، تاریخی که ایشون ازش صحبت میکنه این تاریخ مسلمانان هست. اگه بخوایم بریم به سراغ تاریخ مسلمانان در چند سده اول شکلگیری کشورهایی که با اکثریت مسلمان اسلام رو برگرفتند، خب در میان مسلمانان همیشه خوردن شراب جاری بوده، تنفروشی جاری بوده، بسیاری از اموری که اصولا با مجموعه آموزه های اسلام در تعارض هست همیشه در میان مسلمانان جاری. کمتر شما مسلمانی پیدا میکنید که به مجموعه دستورات آیین اسلام عمل کرده باشه. اینها رو نمیتوانیم ما بخشی از اسلام بشماریم. اینها در میان مسلمانان جاری بوده. این که مثلا در دوران خلفا یا بعد از اون در سلطنت‌های کوچکی که در کشورها در مناطق مختلف در ایران بوده، در جای دیگه دنیا بوده، موسیقی جاری بوده، کارهای دیگر هم می‌کردن، کاملا قابل توضیحه که اینها قرارشون بر این نبوده که به مجموعه دستورات اسلام عمل کنن. نمیتونیم بگیم چون اکثریت مردم مسلمان بودن هرچه که در این جوامع جاری بوده اینها رو میتوانیم به پای اسلام تاریخی بنویسیم. اینها رو باید به پای زندگی و حیات جاری مسلمانان ما این نکات رو بنویسیم. مبانی این نوع مخالفت با هنر، انواع اقسام هنر و ادبیات، مبانیش رو شما در سنت پیامبر در حالا قرآن به هر شکلی که تحول پیدا کرده و همین شکلی که در آمده، قبوله قرآن تحول پیدا کرده، اما بالاخره به یک متن مشخصی رسیده، مبانیش اونجا هست. سه تا مبنا داره به نظر من. یک مسئله، مسئله زن هست، اینکه بدن زن تابو هست، اینکه صدا و حرکات زن تابو هست، زن باید در پس پرده باشه، این امر جاری بوده. نکته دوم مسئله روابط جنسی هست که بخش قابل توجهی از هنر هست، دراما هست، از بوسیدن در آغوش کشیدن، وسوسه، عشق، عشوه، عشق‌ورزی، همه اینها در واقع یعنی حساسیتی که در میان مسلمانان شما به رخت خواب و تخت خواب و اتاق خواب می‌بینید، اینها همیشه در تاریخ فقه، در تاریخ آموزه‌های مذهبی اینا جاری بوده. و نکته سوم مرزبندی اهل دین هست، شریعت هست، با دگر باشان و دگر باوران. این ستا رو شما اگر از شریعت بردارید، به نظر من نه از شریعت چیزی باقی میماند و نه از تعارض شریعت با هنر چیزی باقی میماند.
آقای رمضان پور، حالا من مایل هستم که پاسخ شما رو به نکات آقای محمدی بدونم، به خصوص اینجایی که مطرح میکنن که اگر این نکات رو از اسلام بگیریم، آنچه که به عنوان شریعت به صورت غیر عبادی ازش یاد میکنیم، دیگه چیزی ازش باقی نخواهد موند. و با توجه به اونچه که تا به حال شما در این برنامه مطرح کردید، اساساً اگر درست جمع‌بندی کرده باشم، ضدیتی بین اسلام و هنرهای مثل رقص و آواز و موسیقی نمیبینید. شاید اون وقت از شما این پرسش مطرح بشه که آنچه که اسلام در مورد غنا مطرح میکنه و میگوید که اگر حالا اصطلاحاتی مثل لهو و لعب رو به کار میبره باشه در مثلا رقص یا در موسیقی، مخالفت صورت میگیره، اگر نه مخالفت صورت نمیگیره، در حالی که خب هدف موسیقی، یکی از اهداف رقص و موسیقی، همین شادابی و نشاط و به اصطلاح غنا هست. شما در این مورد چه توضیحی میدید؟
اول من این توضیح رو فکر میکنم لازمه بدم که ما یک مشکلی که باش روبرو هستیم که به نظر من در رگه های از اون در سخنان آقای محمدی هم با وجود همه دقتی که دارن دیده میشه، بازخوانی تاریخ از انتها هست. یعنی وقتی شما بر اساس الگوی غالب در واقع مثلا تاریخ اسلام که داریم صحبت میکنیم که الگوی قرنهای اخیر هست و شریعت در اون الگوی غالبه برگردید و گذشته رو بخونید، یک چیزهایی رو به عنوان تخلف میبینید که در اون زمان تخلف دیده نمیشده. به این معنا اون چیزی که از اسلام میمونه، من حتی در زمان حمله مسلمانان به ایران مطالعات تاریخی نشون میده که بسیاری از کسانی که در واقع به اصطلاح خودشون رو به عنوان مسلمان میشناختن، در میانشون چیزی به معنای نمازی به شکل سازمان یافته‌ای که الان فقها تعریف میکنن وجود نداشته. بنابراین میخوام بگم که ما تاریخ اسلام رو بر اساس نگاهی که فقها بعدن تدوین کردن و گفتن این اسلامه، این بیرون از اسلامه، نباید بنویسیم. ما باید بر اساس تاریخ بنویسیم. بر اساس تاریخ وقتی می نویسیم، ما باید به مطالعات دیگه نگاه بکنیم. مثلا در مورد موسیقی، وقتی که ما نگاه میکنیم تاریخ موسیقی، تاریخ کشورهای عربی، تاریخ خاورمیانه را از این دید جدید نگاه میکنیم، میبینیم اساسا اون چیزی که هم از نظر فقهی، هم از نظر در واقع سنت اجتماعی و مناسبات قدرت تحت عنوان سختگیری در مورد حتی شراب، در مورد موسیقی، در مورد شادی وجود داشته، عمدتاً بعد از جنگ‌های صلیبی صورت گرفته. این بخشش برمیگرده به مناسبات تاریخی میان باورهای اسلامی و مسیحی که اثر متقابل بر همدیگه گذاشتن، یعنی نوعی تنزه طلبی دنیوی که در کلیسای مسیحی هم ریشه‌های تاریخی داشته، که باز هم ریشه‌های تاریخی در یهودیت داشته. این در زمان جنگ‌های صلیبی منتقل میشه به در واقع مطالعات اسلامی، و شما وقتی نگاه میکنید در اون زمان، اینها عمدتاً بعد از اون دوره تاریخی صورت میگیره که بعضی از فقها فکر میکنن که برای این جدال تاریخی که به قول خودشون با کفار دارن، باید اول بیان مرزهای عقیدتی تعریف بکنن، شبیه همین مناسباتی که ما الان در ایران در حکومت جمهوری اسلامی داریم. منظورم اینه که این به لحاظ تاریخی یه امر سابقه داریه که در رقابت قدرت در واقع شکل گرفته و نه ریشه در واقع در درون جامعه اسلامی. ولی خب طبیعیه که بعدن اینها اومدن به گذشته خودشون این رنگ تاریخی رو دادن.
لازمه صحبت آقای رمضانپور نفی وجود یک مجموعه مبانی است در اسلام تاریخی. درست در مورد مسیحیت منابع کم هست، اما در مورد اسلام بخش قابل توجهیش تاریخ مکتوب هست، وجود داره، اینها رو همه برساخته اذهان آدمیان در دوره‌های بعدی نبوده. این تحولات ثبت شده، تحولاتی نیست که بعداً به اسلام نسبت داده شده باشه. نکته دومی که فرمودن که ما داریم از پایان داریم تاریخ رو میخونیم، اتفاقا اینطور نیست. شما چه در دوره امروز، چه برگردید به دوره قاجار، گزارش های شرق‌شناسا، گزارش های کسانی که به ایران سفر کردن، به کشورهای با اکثریت مسلمان سفر کردن، و در مورد عصر صفویه همین گزارش ها وجود داره، همین روال ها بوده. یعنی زنان در اندرونی بودن، زنان حق نداشتن صداشون رو کسی بشنوه. این رفتاری که با زنان صورت میگیره، رفتاری که با مسائل جنسی صورت میگیره، رفتاری که با دگرباشان و دگرباوران صورت میگیره، در برخی از آثار مثلا خانم لمتون شما نگاه بکنید، برید به دورهای قبل از صفویه هم، اونجاهایی که دارن زندگی مردم رو گزارش میدن، کاملا کسانی که باورمند بودن در همین چارچوب هایی که امروز چارچوب های فقهی نامیده میشه، در همون چارچوب ها عمل میکردن.
بنابراین آقای رمضان‌پور، به هر حال شما از جمله سمت هایی که در کارنامه کاریتون هست، معاونت اتفاقا امور فرهنگی است و متولی امور فرهنگی هنری بودید در وزارت ارشاد در ایران در دولت آقای خاتمی. پرسش اینجاست که چقدر کل این مباحث که حالا شما معتقد هستید متأخره و مربوط به حکومت ایران هست، اساسا تونسته که به هنر آسیب بزنه؟
به شدت، نه فقط در سالهای بعد از انقلاب. ما این آسیب این در واقع باورها به هنر رو ما در قرن‌های قبل هم می‌بینیم. آقای محمدی اشاره کردن به دوره صفویه یا دوره قاجار. حرفی که من زدم این بود که گفتم که این مسئله برمیگرده به بخشش به دوره در واقع جنگ‌های صلیبی، یعنی قرن‌ها پیش از اون. بنابراین من راجع به مثلا دوره صفویه یا قاجار حرف نمی‌زنم. من دارم دوره پیش از اون حرف میزنن که در واقع جنگ های صلیبی هم بین مسیحیان هم بین مسلمانان به گرایش های تندروانه ای که به نوع سختگیری معتقد بودند و دایه‌دار اونها فقها بودند دامن زد، که این یعنی که مستقیما نتیجه قدرت سیاسی بعد از انقلاب همین قدرت سیاسی بود که به تدریج برای توسعه خودش لازمه کنترل رو دید که بره به سمت کنترل، از کنترل فقهی به عنوان یک ابزار کنترل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی استفاده کرد. وگرنه برای من به عنوان یک کسی که در جریان انقلاب بودم، نه فقط و بسیاری مثل ما، نه فقط موسیقی خواندن زن مشکل نداشت، بلکه حتی آقای محمدی باید یادشون باشه در انجمنهای اسلامی دانشجویان در سالهای قبل از انقلاب، حتی نماز خوندن زن و مرد در کنار یه صف ایستاده هم چیز عادی بود. یعنی میخوام بگم اون چیزی که حتی در ایران دوره انقلاب، در دوره آقای خمینی به موسیقی در واقع برخورد میشد، کاملا متفاوته با اون چیزی که الان هست. من میخوام این سختگیری رو که از اول انقلاب تا الان، یعنی در حدود زمان کمتر از 40 سال رخ داده در ایران، مقایسه بکنم با همون اتفاقی که در واقع در طول به اصطلاح قرن‌های اول دوم و حتی میتونم بگم تا قرن چهارم هجری، از قرن چهارم هجری به بعد کم کم اتفاق افتاده. اتفاقا این نمونه بسیار روشنیه که بست نگاهی از اسلام که با هنر، شادی، زن مغایر هست، یک نگاه قرن‌های اخیره و هدفش کنترل سیاسی جوامع بوده. هیچ کدوم از اینها شما چیزی در تحت عنوان منع موسیقی نمیبینید. این منع موسیقی پدیده‌ای که قرن‌های بعد اتفاق افتاده، نه در حداقل قرون اولیه اسلام.
آقای محمدی، آقای رمضان‌پور، به هر حال این رو پدیده متأخر میدونند، برخورد اسلام با هنرها، مخصوصا هنرهایی که ما در این برنامه ازش صحبت میکنیم. من از شما خواهش میکنم که جمع‌بندی شما رو در پاسخ به آقای رمضان‌پور و در تبیین دیدگاه‌های خودتون داشته باشیم در پایان این برنامه.
من خیلی این رو متأخر نمیدونم. اگر ما به تاریخ هنر مسلمانان نگاه بکنیم، بسیاری از پدیده‌هایی که امروز معنی شده شما در دوره‌های گذشته هم نمیتونید ببینید. نقاشی از یک زن اوریان رو شما کمتر در میانه مسلمانان می‌بینید، چون معنی شده بوده همیشه. مجسمه‌سازی، این که مرد رو به شکل اوریان، آنچه که در دوره رنسانس اتفاق افتاده و بعد از اون در اروپا، اینها رو شما در جوامعی با اکثریت مسلمان نمی‌بینید، چون اینها واقعا معنی شده بوده که عورت مردان به نمایش در بیاد. اینا فقط متأخر نیست، حتی در دوره آقای خمینی هم که ایشون مثال زدن قبل از انقلاب، اونجا باز رفتاری که مسلمانان میکردن رو ما نمیتوانیم به حساب اسلام بگذاریم. اسلام یک قرائت رسمی داشته، قرائت رسمیش رو هم روحانیون شیعه عرضه میکردن. در اون قرائت البته اینکه زن و مرد در کنار هم بیستند.
خب آقای محمدی شما دارید قرائت بخونن فقها میگن
قرائت رسمی. آقای محمدی زارن، آقای رمضان پور توضیحی در صحبت درباره صحبت شما دارن، خیلی کوتاه خواهش می‌کنم اجازه بدین بشنویم و به شما برگردیم.
آقای محمدی شما دارید نظری رو که فقها میگن نظر رسمی اسلامه به عنوان یک نظر رسمی اسلام اعلام میکنید. چه کسی به فقهای به اصطلاح قم و نجف حتی و بگیم در ریاض و مکه و مدینه اجازه داده که اینا بگن که اینا نظر رسمی اسلام هست؟
ببینید وقتی صحبت از رسمی میکنیم صحبت از نهاد دین میکنیم. اون چه که به سخن اینها رسمیت میبخشه وجه نهادیش هست. مردمی که از هیچ نهادی برخوردار نیستن، رفتاری که دارن، سبک زندگی که دارن، تبدیل میشه به زندگی جاری، تبدیل میشه به فولکلور، تبدیل میشه به لایف استایل. این رو ما نمیتوانیم اسلام به معنای تاریخیش بشماریم. نهادی که رسما اسلام رو نمایندگی میکنه نهادهای مذهبی هستن، مساجد هستن، روحانیون هستن، حوزه های علمیه هستن. به نظر من اون چی که امروز در ایران در جریان هست یک قرائت در واقع کمونیستی هست. این هنر متعهد، هنر اسلامی، قرائت کمونیستی هست از هنر. در ایران اون چی که در جریان هست و رسمیت داره تبلیغات سیاسی است، مگر اون بخشش که زیرزمینی است. ما موسیقی زیرزمینی داریم، فیلمسازی زیرزمینی داریم، اونها رو هم مسلمان‌ها تولید می‌کنن، هنری که قید مذهب پیدا کرده. تبلیغات سیاسی است، اون بخشیش که زیرزمینی است و با حکومت سر سازگاری نداره، اونها رو کسی ادعا نمی‌کنه که اینها هنر اسلامی هست.
خیلی سپاسگزارم مجید محمدی و علی‌اصغر رمضان پور در بحث پرشور تابو این هفته با ما همراه بودید.
از رادیو فردا با شما هستیم.